بسم الله الرحمن الرحیم و نحن من دراستنا للتناقضات الديالكتيكية المذعومة الى نتیجة و هي ان كل معارضات المارکسية من تناقضات الحقل الفلسفي او العلمي او المجالات الاعتيادية العامة ليست من التناقض الذي يرتبه المبدا الاساسي للمنطق المتوازن فلا يمكن ان تعتبر دليلا على تفسير هذا المبدا. از بررسی هایی که راجع به این مثال ها کردیم به این نتیجه می رسیم که همه این چیزهایی که مارکسیزم درست کردن چه در میدان فلسفی و چه در میدان علمی و چه در میدان های سطحی و عالی، این تناقضاتی که درست می کنند هیچ کدوم اون تناقضی که مکتب متافیزیکی طرد می کنه و محال می دونه نیست. اینا اگر اسمش هم بگذارن تناقض، تناقضی است در دو شیء مختلف، نه تناقض در داخل یک شیء. نتیجه که میخوان بگیرن این است که دو تا نتیجه در داخل یک شیء جمع میشه و حالا که مثال هایی که ذکر میکنن تناقض در دو شیء خارجی است. چنین تناقضی را مکتب متافیزیکی رد نمیکنه اگر اسمش تناقض یا تضاد بذاشت و چنین چیزی ادعای اونها را اثبات نمی کنه که در داخل یک شی باید دو نیروی متناقض وجود داشته باشد. از بررسی تناقضات پنداری دیالکتیک به این نتیجه می رسیم که اون چرا مارکسیست بیان کرده از تناقضات در زمینه فلسفی یا علمی یا مجالات عادی و عمومی، اینها تناقضی نیستند که مبدع اساسی منطق متافیزیکی اون را طرد می کنند. ولا یمکن ان تعتبر دلیلا، اینها را نمیتوان دلیل شمرد بر ابطال اون اصل. بل لا تعدو ان تکون که معارضات اوبولیدس الملتی قبل الف سنه. میفرمایند که اینها نظیر کوششی است که اون آقای اوبولیدس که یکی از چیزها هست، یکی از صوفیست ها هست، قبل از 2000 سال گفته. ایشون هم در مقابل اصل عدم تناقض گفتن هم ما داریم مواردی که تناقض هست. مثلا شما اگر یه شخصی نقاب بیندازه، پدر شما نقاب انداخته اومده جلوی شما، شما نشناختیدش چون نقاب انداخته، در اینجا میتونید بگید من پدرم رو میشناسم و میتونید بگید پدرم رو نمیشناسم. و هر کسی پدر خودش رو میشناسه، ولی این چون نقاب انداخته نمیشناسیدش، پس در اینجا هم شناختن هست هم نشناختن. این حرفایی هم که شما میزنید همینطوره. اجتماع نقیزه این هست در شیخ واحد، اینا حیثیات فرق میکنه، یکی عام است یکی خاص، نمیتونم دو نیروی مجاور هستن، اینها ربطی به تناقض نداره. بل لا تعلو ان تکونه که معارضات اوبولیدس، اینها بیش از معارضایی که اوبولیدس انجام داده، اوبولیدس ملتی قبل از 2000 سال، بیش از این نیست. اون چه کار میکنه؟ ملتی اسم اون عرض کنم استانی است که اینا داره زندگی میکردن، خواستگاهی ده از فلاسفه، اولین فلاسفه است. تالیس ملتی هم هر یکی از اون است. فقط کان یرد علی هذا المبدا قائلا، این اوبولیدس رد میکرد اصل عدم تناقض را به این صورت. بله. اذا تقدم ابوک الیک و کان مقنعا فانک لا تعرف، اگر پدر شما بیاد پهلوی شما و نقاب انداخته باشه شما رو نمیشناسید. اذن انت تعرف اباک ولا تعرفه فی آن واحد، در یک آن، پس هم میشناسید هم نمیشناسید. و من البدهی ان هذه الالوان من المعارضات الساذجه، بدیهی است که این جور معارضه های ساده لا یمکن ان تحتم المبدا الضروری العام، اینها نمیتونه بکوبد و از بین ببرد اون اصل ضروری کلی را که در فکر بشری هست، عبارت هست از اصل عدم تناقض. آقای
مثالی که میزنید باز تهیستر
از بعضی هاش، بله واقعا همینطور، از بعضی هاش اینا سخت روشن تره هست، یعنی بیشتر جنبه دلیلی. بل حقیقت التي تبیناها في عدة من امثلة التناقض الديالكتي هي الصراع و التفاوت بین الازداد الخارجیه، اون حقیقتی که ما تحقیقش کردیم در این مثال‌های تناقضی که زدن عبارت است از جنگ و فعل و انفعال بین اجزای خارجی. فقد عرفنا فی ما سبق ان هذا اللون من التفاعل بین الاضداد ليس من مميزات الديالكتيك، قبلا گفتیم که تأثیر ازداد خارجی در همدیگه این از خصوصیات مکتب دیالکتیک نیست، بل هو من مقررات متافیزیقیه. متافیزیک همینا را قبول داره، کما عرفنا فی نصوص ارسطو. اینجا اشاره میکنم به یه مطلب دیگری که بعد تفصیلا در بحث خداشناسی که آخرین، یعنی ما قبل آخر کتاب هست، اونجا تفصیلش ذکر خواهد بود. واقع اینه که حالا فرض کنید که ما اصلا تناقض دیالکتیکی و حرکت تناقضی را قبول کردیم، گفتیم که تناقض هست، در داخل هر شیء و در اثر تناقض حرکت هم به وجود میاد. آیا اونی که شما اثبات کردید از وجود نقیضین و پیدایش حرکت به دنبال جنگ بین این نقیضین، این دلیل است بر این که پیدایش حرکت معلول اینها هست؟ یعنی این اونا به وجود آورده، اعطاء وجود کرده به این پدیده خارجی؟ شما که میگید تز با آنتی تز با هم می جنگن و در نتیجه سنتز به وجود آمده، بگید که در داخل اشیا تناقض هست، تز هست آنتی تز، اینا هم با هم می جنگن. اما آیا صحیح هست تعلیل کردن پیدایش یک شیء جدیدی به جنگ بین دو شیء؟ این دو شیء با هم می جنگن، دو تا عامل مادی هستن با هم می جنگن، همونطور که ازداد خارجی با هم می جنگن، در داخل هم بگیم ممکن است ازدادی باشن با هم بجنگن. جنگ اینها موجب پیدایش یک شیء تازه ای میشه؟ این صحیح است اینجور تعلیل کردن یا نه؟ اینا در بحث چیز بحث الله خواهیم بود که تازه بپذیریم، که ما اینم را بپذیریم، این نمیتونه تصحیح بکنه پیدایش یک حادثه تازه را. پیدایش یک معلول جدید علت فاعلی میخواد، اینا حد اکثر اینا علت مادی باشن و اینا معدات باشن به اصطلاح ما. پیدایش یک معلول جدید که یک لونی از وجود، شعی از وجود را داره، این با احتیاج به علت فاعلی داره که افاضه وجود بکنه، نه صرف زمینه، مساعد بودن زمینه علت باشه برای پیدایش یک معلول جدیدی. حد اکثر شما میگید در اثر این تناقض زمینه پیدایش سنتز به وجود میاد، اما نه اینکه این تناقض سنتز را ایجاد میکند. این بحث ها مفصلا در اونجا خواهیم گفت. حالا یه اشاره میکنم که به فرض اینکه ما تناقض هم بپذیریم، تازه جهان بینی مادی اثبات نمیشه. نه خیر، خود اون اگه بود که اون اولش هم بود دیگه، چیز تازه نیست. یعنی خود نطفه هست، جوجه میدونم غلبه که میکنه، بالاخره این سنتز این همون نطفه هست یا چیز دیگری است؟ جوجه همون نطفه هست یا مادهش نطفه بوده؟ اشکال همین، اشکال همین. میگید شما این بحث نداره، نطفه در رحم مادر میشه جنین، نطفه در رحم مادر میشه جنین. شما بگید نطفه وقتی در رحم مادر هست، یک عامل ضدی هم داره با هم میجنگه، فرض کنیم اثبات، یا بفهمید اصلا در داخل نطفه هم تناقض است. اما این چطور میشه که نطفه میشه جنین؟ یعنی یه موجود تازهی به وجود میاد، یک امر وجودی در اینجا اضافه میشه، این همون چیز سابق نیست. اینجا یک بهره ای از وجود هست که قبلا نبود، این را نمیتونیم بگیم تناقض اینا ایجاد کرد، تضاد بین دو شیء شیء ثالثی را ایجاد کرد. نه نه، این موضوع در همون جا هم هست، در بالفعل و بالقوه. ما نمیگیم خود بالقوه امر بالفعل را ایجاد میکنه، بل اونا ایشون اونجا نفرمودن، اونا اونجا بنده خارج عرض کردن که تازه علاوه بر این که اونا قوه و فعل را تشخیص ندادن و از هم جدا نکردن، علاوه بر این مسئله هم هست که تازه به فرض این که بالقوه و بالفعل هم بگیم تناقض، این علت پیدایش امر تازه نمیشه. اون امر تازه‌ای که پیدا میشه، میگیم به قول شما مثلا در حرکت جوهریه که میگیم یک شیء در از قوه به فعلیت میاد، نطفه جنین میشه، جنین انسان میشه، این که میگیم انسان میشه، نمیگیم خود اون ماده کافی است برای پیدایش این، برای میگیم این او شده، اما شدنش یعنی اون وقتی که این بهره وجودی را میگیری علت فاعلی باید بهش اضافه کنی، ولی خود این کافی نیست که اون بشه او. و انشاءالله بحث مفصلش میاد، ولو عربنا ان نقطع النبر ان اخطاء المارکسیتی فهم تناقض، اگر بخوایم ما صرف نظر کنیم از خطاهایی که مارکسیست در فهم تناقض، در درک معنای تناقض کردن و فشل ها فی محاولات الاستدلال، شکستی که در مقام استدلال خورده، استدلال بر قانون دیالکتیک، فسوف نجد مع ذلک علاوه بر این خواهیم یافت ان التناقض الدیالکتیک لا یقدم لنا تفسیرا مقبولا للعالم، نمیتونه یک تفسیر مقبولی برای عالم به ما بده، توضیحش، ولا یمکن فیه تعلیل صحیح، حیثیت علیت را که این معلول تازه که پیدا میشه علت وجودش چیه، نمیتونیم بگیم تناقض علت پیدایش این امر جدیده. کما سوف نتبین ذلک فی الجزء الرابع من المسئله، مسئله الماده و الله. و من الطریف ان نشیر الی مثل للتناقض قدمه احد الکتاب المحدثین، یکی از نویسندگان جدید علاوه بر این مثال هایی که تا به حال زدن برای تناقض، مثال تازه آورده از ریاضیات که خیلی جالبه، این هم را بیان بکنیم و دیگه از این بحث بگذاریم. اون مثال اینه، گفتم اگر شما روی یک صفحه کاغذی روی تخت سیاه بنویسید یک، بعد از یک نصفشو بنویسید یک دوم، بعد از یک دوم نصف یک دوم رو بنویسید یک چهارم، بعد از یک چهارم نصف یک چهارم رو بنویسید یک هشتم، بعد از یک هشتم نصف یک هشتم رو بنویسید یک شانزدهم، همینطور برید تا الی غیر النهایه، هیچ وقت تمام نمیشه. بعدم ما بقیش هم رو به زمین بکنید به اضافه باقی مونده. حالا این رو همه رو با هم جمع کنید، وقتی شما یک را با نیم جمع میکنید میشه یک و نیم، یک و نیم را که وقتی با ربع جمع میکنید میشه یک و سه ربع، وقتی یک و سه ربع را با ثمن با یک هشتم جمع میکنید میشه دو منهای ثمن، یک و هفت ثمن، باز یک شونزدهم را که جمع میکنید باز میشه دو منهای یک شونزدهم، همینطور هر چی شما ادامه بدید به اندازه یک هسته آخری ازش هنوز باقی میمونه. توجه فهمیدید چه حرفی کنم؟ یک و نیم را که با هم جمع کردیم به اندازه همین نیم هنوز میخواد تا بشه دو، هیچ وقت دو نمیشه مگر اینکه باقی مونده شو باقی مونده بی نهایت را بهش زمین میکنیم. بالاخره اگه به جایی برسه و اون کس آخری را مکرر کنید، یه لااقل این کارو میشه کرد، اون کس آخری مثلا یک سی و دوم را به اضافه یک سی و دوم هم بکنید، اون وقتی که مساوی میشه باید دو، همه این کس ها را که این کس تا بی نهایت پیش میره، هیچ حد یقف نداره، تا مثل خود اون کس را بهش اضافه نکنید، مثل اون کس آخری را بهش اضافه نکنید، باز قابل از برم که تقسیم، این عدد که تا بی نهایت پیش میره اگر جمع کنید میشه چند؟ میشه دو، یکیش یک بود، بقیه این کسها هم همش اگر تا بی نهایت هم پیش بره با هم جمع کنید مساوی با یک میشید، اونم بهش اضافه میکنید میشه دو، درسته؟ پس این عددی را که پیدا کردید شما دو هست، دو متناهیست یا نامتناهی؟ دو متناهیست. از چی پیدا شد؟ از اعداد غیر متناهی، پس هم متناهی هست هم غیر متناهی، جمع بین نتیجه. شما میگید محال است یه شیء هم متناهی باشه هم غیر متناهی، غیر متناهی در متناهی بگنجه، محصول بین حاصله، اینجا گنجانیده شد، فرض کردیم که از ها غیر متناهی است، تا غیر متناهی نشه جمع دو در نمیاد، مجموعش هم جمع میشه دو، جمع متناهی. پس یک مثال روشنی از ریاضیات بر وجود تناقض و اجتماع دو شیء متضاد، متناهی غیر متناهی، نقیضین. این مثال رو ایشون میفرمایند که این هم در اثر اشتباه هست که شما نقیضه رو درست نتونستید درکش بکنید. شما وقتی میگید این عدد غیر متناهی هست، کی میتونید بگید این غیر متناهی هست؟ اون وقتی که هر یک از این کسر ها را یک عدد یک بذارید روش، یعنی بگید این یک کسر، نیم شد یک کسر، ربع هم یک کسر، سوم هم یک کسر، یک شونزه هم یک کسر، یک سی و دو هم یک کسر، بعد اینها را هر کدوم یه واحد فرض کنید تا بگیم این غیر متناهیست. غیر متناهیست یعنی چی؟ یعنی واحدهای غیر متناهی. پس هر کدوم باید واحد فرض کنید. به این لحاظ جمعش دو نمیشه. وقتی شما هر یک را گفتید یک واحد، نیم هم را گفتید یک واحد، وقتی میخوام بشماریم بگیم متناهی یا غیر متناهی، میگیم یک دو سه چهار پنج دیگه، که نمیگیم یک دوم یک سوم یک چهارم. شما وقتی اینا رو روی تخته سیاه نوشتید روی تخته سیاه غیر متناهی و پیشرفت، وقتی میخواد ببینید متناهی یا غیر متناهی چیکار میکنید؟ میشمارید دیگه، میگید یک دو سه چهار پنج غیر تا بی‌نهایت. پس هر کدوم از اینا یه واحد فرض میکنید و میشمارید، میگید که این غیر متناهی است. در اون جایی که هر کدوم یه واحد فرض میکنید جمعش میشه دو، جمعش میشه بی‌نهایت. کی واحد میشه؟ کی جمعش میشه دو؟ اون وقتی که کسر جمع کنید، یک دوم به اضافه یک چهارم کنید به اضافه یک هشتم کنید، بعد با یک جمع کنید میشه دو. اونی که میشمارید هر یکی را میگید غیر متناهی هست، اون یک عدد دیگری است که عارض کسر شده. بیان فلسفیش یعنی ما وقتی که کمیت ها را حساب میکنیم، گاهی کمیت عارض یک کمیت دیگری میشه. یعنی همینطور که کمیت گاهی عارض جوهر میشه، میگیم این یک کتاب، اینم یک کتاب دیگه، این یک صفحه، اینم یک صفحه دیگه، این کمیت عارض چی شده؟ عارض جوهر شده. موضوع این یک چیه؟ یک صفحه کاغذ، یک جوهر. این یک، این دو، این سه، این سه تا عدد که اینجا داریم ما، این سه یک کمیت کم منفصله دیگه. موضوعش چیه؟ جوهره. همینطور که عارض جوهر میشه کم منفصل، گاهی عارض یک کمیت دیگری باشه. حالا اون کم کم متصل باشه یا منفصل. مثلا میگیم یک سه خط، دو خط، سه خط. در اینجا موضوع ما چیه؟ خط هست که کمیت یعنی کم منفصل، کم متصل مدرد، مقدار، مقدار هندوس. میتونیم هم یک کسر را معروض یک عدد قرار بدیم، بگیم این یک کسر، این دو کسر، این سه کسر، عددی کمی عارض کم دیگری شده. خود اون که معروض این کم هست، یعنی معدود ما هست، خودش کمیتیست. مثل این که بگیم یک دهتایی، دو دهتایی، سه دهتایی. نمیشه گفت یک دهه ماه محرم منبر رفتیم، دو دهه، سه دهه. این سه معدودش چیه؟ دهه هست، دهه خودش کمیته. اونجایی که شما عدد غیر متناهی شمردی، اون عددی بود که عارض کسر شده بود. کسر ها را که با جمع می کردید می شد دو، نه عدد های یک و دو و سه را. عدد های یک و دو و سه را که جمع کردید می شه متناهی، غیر متناهی. معروض این ها که کم که یک دوم، یک چهارم، یک هشتم بود، وقتی جمع می کردید می شد یک، به اضافه یکی دیگه می شد دو. پس اونجا که ما می گیم متناهی هست، دو هست، یک عدد دیگری را جمع کردیم شده دو. اون جایی که میگیم عدد غیر متناهی هست، عددی است که عارض یک عدد دیگری شده. موضوع فرق داره در اینجا. میگیم یک متناهی هست و غیر متناهی، اما اونی که میگیم متناهی است چیز دیگری است، اونی که میگیم غیر متناهی است چیز دیگری است. این یک کمیتی است، اون یک کمیتی. شما اگر یک خط غیر متناهی بکشید،
یک خط غیر متناهی فرض داره که فرض میکنیم یک خط مستقیم غیر متناهی، این غیر متناهی است اما یک خط. این نباید بگید این متناهی غیر متناهی جمع شدن با هم. غیر متناهی در مقدار هندسی است نه در عدد که موضوع علم حسابه. یکش محدوده، یک غیر متناهی نیست، محدود. معدودش که خط هست غیر متناهی. بالاترش مثلا میگیم یک خدا. حالا درسته که عدد در مورد خدا صحیح نیست به معنای دقیقش، ولی خب میگیم یک خدا، لهو وحدانیت العدد، یک خداست دوتا نیست. این یک موضوع چیه؟ خدا. خدا متناهی است غیر متناهی؟ غیر متناهی است. ما میگیم یک خدا. پس اجازه بفرمایید عرض رو تموم کنه. پس ما حساب عدد را از معدود، حساب عارض را از معدود باید جدا کنیم، همونطور که عدد گاهی عارض جوهر میشه. اگر گفتیم یک جوهر غیر متناهی، این اجتماعی نفیزه این شده یک جوهر است اما غیر متناهی است. به لحاظ عددی که عارضش هست متناهی است، به لحاظ مقدار هندسیش که کم متصلش باشه غیر متناهی است. پس کم متصل غیر متناهی گاهی معروض عدد متناهی واقع میشه. این با هم تناقض نیست. اونجایی که مصب متناهی و غیر متناهی است، متصف به تناهی و عدم تناهی است، کدومه؟ اونی که متصف به عدم تناهی است کم است، کم متصله، مقدار است، خطه. اونی که متصف به وحدت و محدود و متناهی میشه عدد است که کم منفصله. این دوتا نباید خلط کرد. در اینجا عکس مطلبه. در اینجا عدد غیر متناهی است اما معدود متناهی است. کسرهایی که جمع کردیم به لحاظ کسر وقتی جمع کردیم مجموعش میشه یک متناهی. مجموع کسر غیر متناهی متناهی هست تا به عدد صحیح نرسه. کسرهایی که داخل تحت یه عدد صحیح باشه و هر کدوم نصف یک عدد دیگری باشن، مجموعش تا بی نهایت هم پیش بره مساوی با یک بیشتر نمیشه. اما اونی که معدود هست و میگیم غیر متناهی است، فرع این است که هر عدد، هر یک از این کسرها را معروض یک عدد صحیح قرار بدیم، روی این کسر یک کم متصل دیگه بیاریم، معروض قرار بدیم برای یک کمیت دیگری، اون کمیت وقتی میشوریم اینه غیر متناهی است. این کسر، دو کسر، سه کسر، چهار کسر، بی نهایت کسر، بی نهایت کسر مساوی است با یک. این اشکال مال این است که بین معروض یک کمیت با معروض دیگه نتونستن فرق بزنن. یه اشکال دیگه ممکنه پیش بیاد که اون تو ذهن آقایون باشه و اینه که بس حاصلش این میشه که ممکن است یک را ما تقسیمات بی‌نهایت کنیم، لازمش اجتماع اجزای غیر متناهی در یک شیء واحده. اون اشکال مشترکی است که در حرکت و در اجزای لایت جزا هست. اونایی که قائل شدن به جزء لایت جزا، یکی از دلایلش همینه، میگن اگر هر امتدادی قابل این باشه که ما تا بی نهایت تقسیمش کنیم، لازمش این است که اجزاء غیر متناهی در شیء واحد محدود جمع شده باشه. این یکی از ادله کسانی که قائل به جزء لایت جزا شدن و از ادله زنون هست که منکر حرکت هست، که میگفت اگر ما بخوایم حرکت رو بگیم قابل این هست که تا آخر هم هر جا بره باز به حرکت میرسه، مجموع سکونات نباشه، لازم است اینه که تو یک حرکت حرکات غیر متناهی باشه. این اشکالی است که برای زنون موجب این شده که انکار کنه حرکت را، بگه مجموع سکونات، زمان را بگه مجموع آناته. برای زیمقراطیس و امثال اینا موجب این شده که بگن ماده از اجزایی که قابل تقسیمات غیر متناهی باشن تشکیل نشده، بالاخره میشه به یه جزئی که دیگه قابل تجزیه نیست. این منشأ این اشکال شده. جوابش هم داده شده که اگر ما اجزاء بالفعلی داشتیم و هر کدوم از اینها را میشمردیم میگفتیم اینا غیر متناهی هستن، این اشکال پیش میومد که اجزاء غیر متناهی بالفعل تحت یک محدوده جمع نمیشه. اما این جمع اجزاء بالفعل در یک شی نیست. ما الان بالفعل اشیایی نداریم، بالفعل یک شی بیشتر نداریم. اگر میانشو بریدیم میشه دوتا، وقتی دوتا شد دیگه یکی نیست. اون وقتی میگیم یکی که تجزیه نشده باشه، وقتی تجزیه شد دیگه یکی نیست، دوتاست. اجتماع اجزاء غیر متناهی بالقوه این معنی نداره، الان غیر متناهی بالقوه هست و متناهی بالفعل، یعنی الان معروض یک همیت هست. عقل ما میتونه تصور کنه که اجزایی پیدا کند و معروض کمیت دیگری واقع شود. وقتی معروض اون کمیت شد دیگه معروض یک نیست، معروض یک اون وقتی است که هنوز تجزیه نشده. وقتی تجزیه شد دیگه یک نیست، دو تاست. دو را شما تجزیه کنید تا بی‌نهایت دیگه دو نیست، سه نیست، چهار نیست، هزار نیست، میلیون نیست، بی‌نهایته. پس اجتماع متناهی و غیر متناهی هیچ صورت نداریم ما. اشکال او این نبوده، اشکال این بود که یک عدد متصف می شود هم به متناهی هم به غیر متناهی. وقتی جمع می کنیم میشه دو متناهی، وقتی میشماریم می بینیم تعدادش غیر متناهی. چرا؟ اگر بی نهایت شد میشه.
اگه
بی نهایت
تو
که اگر فرض کنیم بی نهایت ها، ببین بی نهایت در ریاضیات روش حساب میشه، یکی حساب عقلی هست و تقسیم خارجی، بگیم فرض بی نهایت هست معنا نداره. اگر بی نهایت دیگه نمیشه بهش احاطه پیدا کرد، نمیشه جمعش کرد، ولی این منافات نداره که در ریاضیات روی بی نهایت حساب بشه. بله؟ اون اشکال اگر میکنید باید در همه بی نهایت های ریاضی که من درش بحث میکنم بفرمایید. افتاح فرضیست روی این فرض. نه نه، بی نهایت، بی نهایت حقیقی هم داریم در ریاض، بی نهایتی که حقیقتا بی نهایته. نه یه جایی هست که یعنی چون از چیز حساب میشه از حد وهم خارج میشه میگی بی نهایت، وقتا نه واقعا بی نهایت. مثلا فرض بفرمایید که تقسیم صفر بر صفر به نظرم مساوی با چند؟ مساوی با بی نهایت. غیر تقسیم یک بر یک، تقسیم یک بر یک مساوی با یک، اما تقسیم صفر بر صفر میشه بی‌نهایت. دو تا با هم فرق داره. به هر حال روی محاسبات ریاضی مجموع تقسیمات بی‌نهایت میشه جمع کرد. بی‌نهایت کسر اگر هر کسری نصف کسر قبلی باشه، بی‌نهایت کسر مساوی با یک. یه همچه حسابی داره. حالا این فرمول غلط باشه، قابل بلاغت باشه، حد دیگری. طبق این فرمول ریاضی هر کسری که بعدش نصف کسر او باشه و بعدش نصفش جمع بشه تا به این آیت که پیش بره، مجموعش مساوی با یک. نه اونم من عرض کردم در صورتی بی نهایت نکنیم. اگر بخوام تا بی نهایت پیش نره باید همون کسر آخری رو اضافه کنیم، ولی اگر بی نهایت شو، حالا این فرمول ریاضیدان اشکالش رو به ریاضیدان ها بکنید، بنده نقل این فرمول بکنم. فرمول ریاضی اینه که یک دوم به اضافه یک چهارم به اضافه یک هشتم تا بی نهایت اگه به این ترتیب که هست پیش بره، مجموعش مساوی با یک. اشکال روی این مبناست. باشه، میخوام بگم یکی معروض دیگری است. اون مسئله رو عرض کردم که روشن بشه به همین طور که معدود ما نه، اون مسئله رو عرض کردم که اگر شما قبول کردید یه وقت میگید که ما کس را نمیتونیم بشماریم، بگیم یک دوم. حالا قبل از اینکه به بی‌نهایت برسید، یک دوم نصف است مگر نیست؟ نصف یک با حالا که یک کسر است، هم یک است هم نصف، به بی‌نهایت نمیخواد. این چه جوره؟ پس آرزو معروضه، پس دو حیثیته. نصف میگیم یک کسر است، حالا به بی‌نهایت نرسیده اجتماع زده اینه، هم یک است هم نصف، اشکال داره این؟ یک کسر
و یک
نصف عدد. پس دو لحاظ است. اون وقتی که میگیم یک کسر، این کسر معروض یکه، عددیست عارض عدد دیگری شده. ایشون میگن که نمیشه عدد عارض عدد دیگری بشه، کم منفصل عارض کم منفصل دیگری بشه، نمیشه. این مسئله میگیم یک کسر، یک نصف. یک نصف میگه نمیگی معروض یک چیه؟ معدود ما در اینجا چیه؟ نصف. نصف مگه کمیت این؟
پس خود کم منفصل نفته در این برد هست که کم منفصل شما رو بساده کم منفصل برای یک خط هست، اما اینجا یک کم منفصل هست که هم متخلق رو
مدرد دیگه جمع کنیم، نصف ها به اضافه سلس کنیم، سلس ها به اضافه روب کنیم و همینطور تا آخر نصف و روب سم. اینجور که میخوایم جمع بکنیم اون دیگه غیر متناهی به دست نمیاد، جمع کردی میشه دو. خلاصه جوابش این است که معروض صرف نظر از مقدار خاص خودش هر کدوم را یک فرض میکنیم، عارض یک عدد یک عارضش میکنیم، عدد غیر متناهی است. به این لحاظ ما متناهی نداریم اصلا. اون جایی که کسرها رو با هم جمع میکنیم اون دیگه نمیشماریم، اونجا در جمع یک دوم به علاوه یک چهارم که دیگه عدد یکی نیست، با هم نمیشماریم تا بشه چند تا، هیچ وقت هم غیر متناهی در نمیاد، حاصل جمعش میشه دو. پس معروضا با هم فرق داره، جمع نشد، یکی در یک همیت هست، یکی در یک همیت دیگه.
آقا اینجا معروض متناهی شد و عارض نامتناهی.
بله.
و عارض نامتناهی و معروض
این هم اشکالی که آقای بران کرد. نفه گفتم معروض غیر متناهی عارض متناهی داشته باشه. من عرض کردم خدای غیر متناهی میگم یک.
برعکس که بدارم عرض میکنم عارض نامتناهی معروض متناهی
چه فهم میکنی؟
عرض هیچ وقت زائد بر معروض
نه، این اصلا زائد و مزید نیست. این رفت در عرض هم نیستن، با هم سنجیده نمیشن، مقیاسشون فرق داره.
مقیاسشون فرق کنه عرض چون
اگه مقیاس فرق کرد دیگه نمیشه با هم حساب کرد. مثلا فرض فرمایید که یک دانه بریلیان میلیون ها تومان قیمت داره، یک دانه بریلیان میلیون ها ریال قیمت داره، این منافات داره با هم دیگه، عرض زائد شده بر معروض.
اینجا عرض یک دانه بریلیان.
خب نه این معرض دان چیزه، این حجم بفهم، این یک جسم، این جسم بریلیان یک میلیون ریال، یک میلیون تومان، یک میلیارد تومان قیمت داره، جز عرض زائد بر معروض شده؟
اینجا عرض نه،
یک میلیارد
باشه تعداد شما میفرمایید.
خب بله،
اینجا
معروض چیه؟ معروض چیه؟ یک دیگه که کوچولو اصلا ربطی به هم ندارن، مقیاس فرق میکنه. یک متر پارچه 100 ریال قیمت داره، مقیاس فرق داره. یک متر پارچه 100 سانتی متره، یک متر پارچه 100 سانتی متره، با هم منافات داره؟ مقیاس فرق میکنه، اون چیز دیگه اون چیز دیگری.
اینجا عرض معروض میکنه
بله؟
اینجا
چرا؟ چرا؟ کمیتیست آرزو کمیتی دیگه میشه فهمه میبرم. و اما ازا عرب نوع نجم الکمیات التي ترمز الیها تلک الاعداد، اون کمیت هایی که خود این کسها نشون میده اونا رو بخوام جمع بکنیم، نتیجهش بشه نفسه و نحصل و عرائس نیم، به دست میاردیم عدد دور. لان المجموع الریاضی تلک الکمیات المتناقضه متناقصه و وزالی، مجموع ریاضی از این عددهایی که تدریجا کم میشن یعنی هر کدوم نصف دیگری میشه. فغیر المتناهی زن، بنابراین غیر متناهی ما کمیت خود اعدادی است که اونها را عطف میکنیم با هم دیگه به عنوان هر کدوم یه واحد، یک دو سه چهار. کما نجم و قلمن الی قلم او جوزتن الی جوزه، غیر متناهی ایناست. ول متناهی لیسه و کمیت الاعداد المتعاطفه، این یک کمیت دیگری است. به وصفها و حداتن و اشیاء یمکن و جمعها، به عنوان اشیایی که هر کدوم واحدی هستند و یکی با دیگری جمع میکنیم، بلکه کمیاتی است که این عددها اشاره به اوناست، مقدارش رو تعیین میکنه، نصف از اون، ثلث، ربع از اون، سوم. به عبارت دیگه ما در اینجا دو تا کمیت داریم، احداه ما کمیت خود اعداد به ماهیه وحداتون و دیگری کمیت مدلولات ریاضیش، به اعتبار اینکه هر عددی در این سلسله اشاره میکنه به یک کمیت خاصی. باز این معنا را تصریح نکردن بهش که یکی عارض دیگری هست. اگر این را روش اشاره میکردن خیلی مسئله روشن تر بود، که همونطور که کم منفصل عارض جوهر میشه، عارض کم متصل میشه، گاهی عارض یک کم منفصل دیگری میشه. در اینجا که دو تا کمیت داریم، یکیش غیر متناهی است و محال است که متناهی باشد، دومیش متناهی است و محال است که غیر متناهی باشد، پس این دو تا با هم جمع نشده.